بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، بحث درباره بیع مرابحه بود. من ابتدا یک جمله را عرض بکنم. علامه حلی در کتاب ارشاد الاذهان جلد 1 صفحه 372، حالا یه وقت به یه مناسبتی توضیح میدم که چرا علامه حلی 9 تا کتاب فقهی مختلف نوشته. برای توی کتاب ارشاد عبارتشو اینجوریه، فرموده که یجب ذکر و رأس المال قدرن و نقدن فیه ما. در بیع مرابحه و در بیع موازعه، اونجایی که میگه مثلا اینقدر خریدم اینقدرم سود میخوام، یا اونجایی که میگه که مثلا اینقدر خریدم اینقدرم پایین میام اینقدر کمتر، فرموده که یجب و ذکر رأس المال، واجبه که بگوید چقدر خریدم و چقدرم سود میخوام. این عبارت کیشو فرموده یجب و یجب و وجوب شرطیه، نه وجوب نفسی. یعنی نمیخواد بگه که واجب است که سرمایه رو بگه چقدر یا چقدر خریده، و اگر نگفت گناه کرده، یا اینکه بگید بی باطله. این وجوبش نه وجوب تکلیفیه نه وجوب وضعی، این وجوب وجوب شرطیه. این مثل این میمونه که میگیم که واجب است برای نماز مستحبی وضو بگیرید. این که واجبه برای نماز مستحبی وضو بگیرید، این واجبه یعنی چی؟ اصل نمازش مستحبه. این واجبه یعنی اگر میخواید نماز مستحبی بخونید، خب باید وضو هم بگیرید. اگه وضو نگیرید، خب اون نماز دیگه نماز نیست. اینجور چیزی بهش میگه وجوب شرطی. مثل این که مثلا تو آیه شریفه این جا اکم فاسقون به نبع این فتبینو، این فتبینو امر دیگه، امرم دلالت میکنه بر وجوب، یعنی تبین واجبه، اما وجوبش چه وجوبیه؟ شرطی. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخوای به خبر عمل بکنی باید تحقیق کنی. ولی اگر یک کسی گفت من اصلا نمیخوام به خبر عمل کنم، این باید تبیین بکنه یا نه؟ نمیخواد دیگه. یعنی این وجوب وجوب چیه؟ شرطی. یعنی عمل کردن به خبر مشروط است به تبیین. ولی اگر کسی به خبر نمیخواد عمل کنه، هیچ تبیینی هم لازمی. یکی از واجبات شرع که تبیین نیست. در ما نحنفی هم این که علامه حلی فرموده که واجب است ذکر بکنه که این مال رو به چقدر خریده، این وجوبش وجوب شرطیه. یعنی اگر میخواهید معاملتون معامله مرابحه باشد، اگه میخواهید مرابحه باشه باید بگید چند خریدی. ولی اگه نمیخواهید مرابحه باشه لازمم نیست ذکر بکنید. این نکته اول که این وجوب وجوب شرطیه. این ربطی به اون بحث دیروز اینا ندارد که حرامه یا مکروهه یا فلان، این اونا وجوبه یا حکم نفسی بود، اینا حکم شرطیه. خب همین اصلا وجوب ینقسم الی قسمین نفسی و شرطی، اون یه تقسیم دیگه است، اون یه تقسیم دیگری است. بله میکنم. بله مطلب دوم، مطلب دوم اینه که استدلی طباطبایی صاحب کتاب ریاض، یه ریاض العلماء هست مال علامه افندی، شاگرد علامه مجلسی، یه کتاب ریاض هست ریاض المسائل مال استدلی طباطبایی، همین که مرجع تقلیدی که توی جنگای ایران و روس تو جبهه بود و خلاصه کارای جهادی خیلی زیاد داره. این کتاب ریاض که انصافاً خیلی کتاب خیلی عالمانه و واقعا کتاب مهمیه ها، توی کتاب ریاض وقتی که بحث بیع مرابحه رو مطرح میکنه و همین بحثی که دیروز ما گفتیم که آیا بیع مرابحه حرامه یا اینکه مکروهه، و عرض کردم هیچ کدامش نیست، عرض کردم که بیع مرابحه جایزه، این صاحب کتاب ریاض اینجوری فرموده از روایات که نه حرمت استفاده می شود و نه کراهت، بلکه بهتر اینه که اولا آن است که بگوییم الاحوت و المنع. آدرسش هم کتاب ریاض جلد 8 صفحه 225، فرموده الاحوت المنع. احوت اینه که بگیم که این بیع مرابحه جایز نیست. ببینید یه مرتبه آدم فتوا میدهد میگه که یجب الاحتیاط، یه مرتبه احتیاط میکنه فتوا نمیده. اونجایی که فتوای به احتیاط میده، فتوای به احتیاط عین فتوای به وجوبه، عین فتوای به حرمته، دلیل میخواد. اما یه مرتبه کسی فتوای به وجوب نمیده دا. میگه این کار رو انجام نمیدم یا انجام ندید، این مطابق با احتیاط. یه وقت کسی میگه که مثلا من پنیر نمیخورم، یه وقت یه کسی میگه باید نخورد، اون که میگه پنیر نمیخورم این که دلیل نمیخواد، خب میگه میخواد حلال باشه میخواد حرام باشه، من نمیخورم، یعنی فتوایی نداد. ولی اون که فتوا میدهد میگه این کار حرامه یا این کار مثلا مکروهه، این باید دلیل داشته باشه بر این کار. صاحب ریاض داره میفرماید که احتیاط این است که بگوییم بیع مرابحه انجام نشود. یعنی اگه میخواید فتوا بدهید به منع و بگید منع مطابق با احتیاط، این دلیل میخواد و ایشون دلیلی بر این حرف نیاورده. اونی که درسته اینه ها، بگوییم که بیع مساومه بهتر است از مرابه، اون بهتر از این، کسی اینجوری فتوا بده این مطابق با روایات، مطابق با عقلم هست. بیع مساومه بهتر است از بیع مرابحه، چون تو اون شک و شبهه نیست، تو این شک و شبهه هست، خب اون بهتره. ولی اگر کسی بخواد بگه که من احتیاط میکنم و احتیاطاً میگم این کار حرامه، یا اصلا خودش خلاف احتیاطه. وقتی من میخوام بگم این کار انجام نشود، انجام ندهید، این کار ممنوعه، خود این قول به یک فتواست، قول به یک کلامه، به غیر علمه، به این خلاف احتیاطه. نمیدونم روشن چی عرض میکنم یا نه، یعنی مرادم اینه که این که صاحب ریاض داره میفرماید احتیاطاً بگویید بیع مرابحه جایز نیست، این احتیاط نیست، این خودش خلاف احتیاطه. احتیاط این است شما بگویید که من در عمل خودم بیع مرابحه انجام نمیدم، این خوبه. اما بخواید بگویید که من احتیاط میکنم، میگم که این کار رو نکنید، این احتیاط نیست، این یه فتوای به یه چیزیه که تازه دلیلم ندارد. اتفاقا حالا این یه مورد استثناءن، و اتفاقا احمد حنبل از امامان سنی ها اون اینجا درست حرف زده. حالا من عبارت احمد حنبل رو میخونم، ببینید احمد حنبل چقدر دقیق گفته اینجا تو کتاب مغنی ابن قدامه. خب مغنی ابن قدامه خودش فقه حنفیه دیگه، دید کتاب 32 جلده، ای کتاب بزرگی، جلد 11 صفحه 460 میگه که احمد حنبل گفته المصاومتو اندی اسهل من بیع المرابحه. بیع مصاومه یعنی اونجا که نمیگه چه خریدم، میگه اینه اینقدر میفروشم، اصلا نمیگه چه خریدم. بیع مساومه نزد من آسان تر است از بیع مرابحه، لان بیع المرابحه یعتریه امانتون و استرسال من المشتری. بیع مرابحه معمولا توش امانت دیگه، اصلا یه بارم اشاره کردم گفتم که بیع مرابحه یه نوع بیع امانته. بیع امانت یعنی که آدم اعتماد میکنه به بایع که میگه اینقدر خریدم، اعتماد میکنیم انشاءالله راست میگه، انشاءالله راست میگه که میگه اینقدر خریدم و اینقدر میفروشم. بیع مرابحه یعتریه امانتون، امانت آرزش میشه، و استرسالون من المشتری، مشتری اعتماد وثوق به بایع داره، و یحتاج رو فیه الى تعیین الحال علا وجههی، و باید تو بیع مرابحه دقیقا معلوم باشه او چند خریده و چند درصد سود میخواد، ایناش باید معلوم باشه. و لا یؤمن هوا نفس فی نوع تعویل و خطره، و آدم اطمینان نداره که او هوای نفسش غلبه نکنه، شاید هوای نفسش غلبه کنه، چیزی رو 50 تومن خریده میگه 100 تومن خریدم، 10% سود میخوام میشه 110 تومن. ای من نیستیم که کلک نزنه. فیکونو علا خطرین و غررین، اینجور معامله یه نوع جای خطر و غرر توش هست. فتوج تنب زالکه، اینجور معامله اجتناب میشود. و هازا اسلم و اولا، بینه هازا اسلم و اولا، عبارتش خیلی عبارت خوبیه. یعنی احمد حنبل داره میگه که بهتر سالمتر این است که آدم به یه مصابه انجام بده نه مرابحه. بینه فتوا نداده ها که بگه مثلا مرابحه حرامه، یا مثلا فرض کنید که مرابحه مکروهه، میگه اون سالمتره، اون بی ای بهتره. به هر حال این یه مورد، حالا معمول حالش همه جا خلاف میگه، ولی این یه جا رو حالا حرف خوبی زده. اینم مطلب دوم. باشه خب اینم دلیل میخواد، چپه میکنه همون تو بحث اخبار من بلغ. مگه امام خمینی اینا نمیگفتند که مستحباتم این واجبات دلیل میخواد؟ اون تسامح در ادله سنن که میگوین نه تو فتوای به استحبابه. ببینید یه وقت شما میگوید یه چیزی خوبه، یه وقت میفرمایید یه چیزی مستحبه. اگر خواستید بگوید که یه چیزی خوبه، این دلیل قرص محکم نمیخواد، تسامحه. اما اگر یه چیزی خواستید بگید استحباب، استحباب یعنی حکم خداست، حکم خدا دلیل میخواد. اینم شد مطلب دوم. مطلب سوم این که در بیع مرابحه باید بایه خبر بدهد که این رو به چقدر خریده، اخبار به رأس المال بکنه. حالا بعدن شرایط بیع مرابحه اینا رو بعدن شرایطش رو خواهم گفته، ولی حالا فعلا هنوز مقدمه بحث، هنوز این چیزایی که داریم میگیم ما تا اصل بحث بعد میاد. باید خبر بدهد که این رو چند خریدم، ولی اگر مشتری عالم بود به اینکه باید به چقدر خریده، حالا مثلا مشتری دفتر اینو دید، فاکتورش رو دید، یا از هر جایی خبر داشت که این باید به چقدر خریده، اینجا باید میتونه به علم مشتری اعتماد کنه و اخبار به رأس المال نکند، اجایزه. بعدن خواهیم گفت که تو شرایط بیع مرابحه یکی اینه که باید ثمن معلوم باشه، اما این که میگیم که ثمن معلوم باشه این تفاوت میکنه با معاملات دیگر که میگیم که باید ثمن معلوم باشه، یه تفاوتی داره. اما فعلا تو اینجا مرادیم اینه ها، این که علامه حلی فرموده یجب الاخبار، این یجب الاخبار نه یعنی یجب همه جاها، چون معمولا مشتری خبر نداره که ما چند خریدیم باید بهش بگوییم، اما اگر یه جایی مشتری میدونه، اونجایی که مشتری میداند این یجب دیگه وجهی نداره. یعنی یکی از واجبات شرع وجوب به اخبار رأس المال نیست، اونچه که ملاک اینه که مشتری کلا سرش نره، یه مرتبه نمیدونه من باید بگم چند خریدم، یه مرتبه میداند، اگه میدونه دیگه کلا سرش نمیره، پس لازمم نیست من بگویم. پس لازم هست اخبار به رأس المال اگر مشتری نمیداند، و یجب اخبار به رأس المال اگر مشتری نمیدونه، و لا یجب اخبار به رأس المال اگر که مشتری میدونه. چون خبر دادن و خبر ندادن ملاک شرعی نیست، ملاک چیه؟ قرار و ملاک جهالت و ملاک این که مشتری ضرر نکنه، اینا ملاکه. این ملاک ها گاهی با اخبار بایع درست میشه، گاهی هم با چی؟ علم خود مشتری. اون که دیروز گفتیم دیگه، اون دیروز گفتیم
خب
خیلی خب اون مکروه، مکروه. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که علامه حلی توی کتاب تذکره جلد 11 صفحه 219 مسئله 380 عبارت علامه حلی رو میخونم. فرموده و لبیع المرابحت عباراتون اکثروها دبرانن علل السنت سلاستون. بیع مرابحه سیغش رو بعد خواهیم گفت، چون هنو به اونجا نرسیدیم که سیغه بیع مرابحه رو بگیم. فعلا میگیم که بایع و مشتری وقتی میخواند بیع مرابحه بکنن یک کلماتی رو سر زبانشونه، سه تاش بیشتر از هم است. اول اینکه بایع بگوید به تو که به مشتری تو او به ما بزل تو من از سمنه و ربه این کزا. یه مرتبه بایع میگه اینو به شما میفروشم به همون مقداری که خریدم، اینقدرم سود میخوام. بعتو کبه مشترعی تو او به ما بزل تو من از سمن، یا میگه اونقدر که خودم پول دادم به همون مقدار به شما میفروشم، اینقدرم سود میخوام. یا مثلا میگه این فاکتور که من خریدم اینقدرم سود میخوام، که حالا اینا رو میخواییم توضیح بدیم بس کنیم. این یه صورت. صورت دوم اینه که میگه بعتو که به ما قام علیه. یه وقت بایه اینجوری میگه ده، نمیگه چند خریدم، میگه چقدر پای من تموم شده به شما همونقدر میفروشم با این اضافه، با این سود. در صورت اول که میگه چند خریدم و همون مقدار به شما میدم با اینقدر سود، اونجا مثلا فرض کنید کرای ماشین رو دیگه نمیتونه حساب بکنه، چون کرای ماشین که جز خریدن نبوده، کرایه حمل و نقل رو نباید روش بکشه. ولی اگر که بایه اینجوری میگه، میگه که پای من اینقدر تموم شد، اینجوری که میگه پام اینقدر تموم شد، هم خریدن رو میتونه بگه، کرایه ماشین رو میتونه حساب کنه، دلال رو، که یکیش الان اینه، یکی الان رسم شده ها، الان دولت میاد میگه هر معامله ای نمیدونم این مالیات ارزش افزوده، شما هر چیزی رو که میخرید یا میفروشید 9% دولت مالیات میخواد. حالا اگر یک کسی میخواد بیع مرابحه کنه، اگر که گفت که چقدر پای من تموم شده به شما به همون مقدار میدم با یه اضافه، مالیات رو میتونه بکشه روش، چون میگه اینقدر خریدم اینقدرم مالیات روش اومد، اینو جمع میکنه اینقدرم سود به شما میده. ولی اگر که گفت که به چقدر خریدم، معمولا هر چیزی یک قیمت خرید داره، یه 9% مالیات داره، اونجا به اون مالیات دیگه نمیتونه بکشه روش. اینم صورت دوم. پس صورت دومی که میگه بعتو که به ما قام علیه، یعنی هرچی پای من تموم شد، عرض کردم اینجا کرایه و نمیدونم تبلیغات جنس و نمیدونم پول دلال و انبارداری و همه اینا رو میتونه بکشه روش. صورت سومم اینه که میگه بعتو که بر رأس المال و ربح کذا، میگه این را بعتو که به، نمیگه چقدر خریدم، نمیگه چقدر پای من تموم شد، میگه به همون رأس المال به همون به شما میدم ولی یه سودی هم میخوام. چون بحث بیع مرابحه هست و بیع مرابحه یه امر عرفیه، اینا رو که لازم نیم ما از شرع بگیریم، صیغه بیع مرابحه رو که بعد خواهیم گفت ممکنه، الان اینه که علامه حلی فرموده هی همش میگه ربح کذا ربح کذا، شاید کسی اصلا کلمه ربح رو به کار نبره. میشه مثلا کسی اینجوری معامله کنه، بگه به هر چیزی که خودم خریدم به شما میدهم با یک فضلی، نه که با یه ربح، یا مثلا بگوید با یک زیاده به جای کلمه ربح، یا مثلا تو عربی گاهی میگن رشف، رشف مثلا بگی که این به هر چقدر پای خودم در اومده به شما میدم با یه رشفی. اینا اصطلاحات عرفیه و همش هم درسته. تو روایات بیع مرابح را همش میگه ربح، مرابح هم از همین کلمه گرفته شده، ولی بیع مرابح رو لفظ ربح خصوصیتی نداره. میشه به جای مرابح گفت زیاده، میشه گفت فضل، میشه گفت سود، میشه گفت که نمیدونم اینقدر میکشم روش، این همه چیز، اینا همه درسته. به عبارت دیگه لازم نیست ما تعب بود و جمود داشته باشیم رو عین این الفاظی که تو روایات اومده که علامه حلی این کارو کرده. یعنی علامه حلی تو ذهن مبارکش این بوده که عین لفظ روایت رو باید بگه که این ستا رو گفته، در حالی که نه، اینا هیچ خصوصیتی نداره. ادامه یه فرمایش علامه حلی اینه که حال ادامش یه مرتبه میگه که به رأس المال، یه وقت میگه به چقدر خریدم، دو تعبیر مختلف. فإذا قال بالصيغه الاولى، اگر گفت که هر چه خریدم به شما به همون قدر میدم، با یه اضافه ای گفت به هر چه خریدم، اینجا لم يدخل فيه الا الثمن خاصتا، فقط با یه به همون قیمت، یعنی دیگه کرایه حمل و نقل، پول تبلیغات، پول مالیات، اینا رو نمیتونه بکشه روش. و ایزا قال به ثانیه، اما اگر که دومی رو گفت، دومی این بود که بگه که هرچی پای من تموم شده، اگر اینجوری گفت دخل فیه سمن، هم سمن رو حساب میکنه و ما غرمهو من اجرت دلال بل کیال بل حمال بل حارس، پولی که به دلال داده، پولی که به باسکول کیال داده، پولی که به حمال داده که جا به جا کرده، پول حارس، پاسبون، نمیدونم چه پول بشه به پاسبون، قصار، اونی که شستشو کرده، و رفاع، اونی که رفو کرده جنسو، که جنسو رفو کرده، و سباق، اون که رنگ رزی کرده، بل خیاط، خیاطی، و قیمت سابقه، پول رنگ، با اجرت الختان، مثلا پولی که برای ختنه داده، مثلا یه عبدی رو خریده، حالا میخواد عبدو بفروشه، اون پولی که خرج ختنه یه عبدی کرده، و تتیین دار، مثلا خونه رو خریده رنگ رزی کرده، رنگ کاریش کرده یا کاغذ دیواری کشیده، تتیین دار، گل کشیده به دیوارا، و سایر المعنلتی تلزم و للاسترباح، همه خرجایی که مثلا قفل خونه رو عوض کرده، اینا همه رو میتونه بکشه روش. هر خرجی که برای سود انجام داده همه اینا رو میتونه حساب بکنه. با اجرت البیت الذی یحفظ فیه المتاع، اون انبارداری، انبارداری، لأن تربص رکن فی التجارت و انتظار الارزاق. خیلی وقت اصلا تجارت همینه که تربص، یعنی جنس الان میخره برای یه ماه دیگه که گرون بشه وقت بفروشه، این یه ماه وقت این جنس رو باید بگذاره تو انبار، کرایه انبار. لأن تربص، این صبر کردن یه رکنیه تو تجارت و انتظار ارزاق، انتظاری که گرون بشه. به هر حال اگر کسی گفت که به هر چه خریدم به شما میدم، این خرج رو نمیتونه بیاره روی ثمن معامله، اینا عجیبش رفته، ولی اونجایی که میگه هر چه پای من تموم شد، تمام اینا رو باید حساب بکنه. احتکار خب فقط به نظر اینا مثل همون امام خمینی دیه، احتکار فقط تو گندم و جو و کشمش و خرما ایناست، تو چیزای دیه که احتکار نیست. نه اینا رو متاسفانه تو بعضی کتاب هم اینا رو گفتن دا، ولی اینا اشتباس. مثلا یک کتابی هست موسوعه فقهی مرحوم آیت الله شاهرودی، توی اونجا مثلا همین فرمایش شما رو داره. ببینید بحث ما سر ادله لفظیه است، ادله لفظیه که نباید بریم سراغ قدر متیقن، در حالی که اونجا این کار کرده ها. اینجا باید ما ادله لفظی هرچه بود باید اطلاقش رو بگیریم، نه قدر متیقنش. نه 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 نمیشه، نه نمیشه. این مثلا همون اول انقلاب همین چیزا رو به امام خمینی گفتن، امام خمینی آخرش فتواشو که عوض نکرد. امام خمینی فتواش هم این بود که گندم و جو و کشمش و اینا احتکار مال ایناست، چیزای دیگه احتکارش اشکال نداره. خیلی که به امام اصرار کردن و نمیدونم گفتن وسایل یدکی ماشین و فلان و اینام احتکار توش، امام فرمود این مسئله رو به فتوای کس دیگه عمل کنید. اما فتوای خودش همون بود، عوضم نکرد فتواشو. نه یه وقت میگه که اشتری تو به رسل مال، یه وقت میگه اشتری تو به ما قوه معلیه. سومی این بود که به تو که به رسل مال، به تو که به رسل مال، حالا هم نرسیدم. این اصلا یه صفحه دیگه میگه به عمل عبارت و سالسه فظاهر و انها به منزلت الاولا، مال یه صفحه دیگه بعدم میاد. پس تا اینجا اینو خواستم بگم ما که تعبیرهایی که علامه حلی به کار برده اینا عنایتی خصوصیتی درش نیست، ما هم باید تابع عرف باشیم. اینجا عرف فرق میگذارد بین این که بگوید چقدر پای من تمام شد با این که بگوید چقدر خریدم. فردا انشالله اینو شروع میکنیم که شرایط صحت بیع مرابحه، اینو فردا میگیم. بعد جلسات بعدی وقت شروع میکنیم به مسائل مربوطه به بیع مرابحه. صلی الله علیه و آله.